حتما کنی بابک شکری با اتون صحبت میکنه.
دستتون
در نکنه. خواهش میکنم. سلامت باشی. بزرگواری دستیز دلید. خداحافظ. تا فردا سر ساعت 14 خدا نگهدار.
چوب خط.
مربای چین 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 مربای چین چین آلمالو تو رنگی همیش بانن طبیعی شیرین خوشمز خوش رنگ میوه یه تازه برای هر فصل با چین 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 اگه میخوای روزت باشه با مزه باشه کنارت مربای تازه چین 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 مربای چین چین
مربای چین چین. دنباله حراجستون تخفیفای 3 روز اول زمستون اول تا 3 دی ماه فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
یه چیز بامزه بگم، بعضی ها مثل میرزا قاسمی هم بی ادعا، ساده، سالم، دلپذیر، با همه چیز و همه کس هم میسازن. با پلو خوشمزن، با نون خوشمزن، خالی خوشمزن، گرم خوشمزن، سرد خوشمزن. فقط بعدیشون اینه زود بهشون عادت میکنن. یه چیز با مزه بگم، میرزا قاسمی دلپذیر.
دلپذیر. سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن. سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن، هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن. همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه. یه کاری بکنیم الان. آره همین الان خیلی آروم بزنین کنار رو پارک کنین. از اولین فروشگاه یا دکه‌ای که میبینین یه بسته بیسکویت مادر بخرین تا بتونین با طعمش و یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی سفر کنین. یاد دوران شیرین کودکی همیشه بخیر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم. به شما سلام میگویم شنوندگان محترم رادیو جوان در این ساعت بعد از ظهر، و ادامه میدهم برنامه عبور از تاریخ رو که ما در حقیقت عبور نمی کنیم، درون تاریخ هستیم. الان در قرن 18 عرض شود که میلادی هستیم و نیمه اول قرن 18، یعنی 1700 تا 1800 و بعدم برابر میشه با تقریبا قرن 12 هجری قمری. دارم ماجراها رو براتون میگم. خب حالا در بیان چند نفری که در ایران ادعای سلطنت میکردن، صفی میرزایی بلند شد، از طایفه کرانی بود، در سال 1137 از خلیل آباد بختیاری منبعث شده ادعای شاهزادگی کرد. گفت مادر من همسر شاه سلطان حسین بوده، نام من ابوالمعصوم میرزا بوده. محمد حسین خان حاکم بختیاری عرشبت وجودش رو مختنم شمرد، مقدم او را گرامی داشت و سر بر ربقه اطاعتش گذاشت. یک شخصی زنی را از شواهد اصفهان شاهد مدعای خود کرد، به ادعای خواهری در یکی از بلوکات اصفهان گذاشته بود. نوعی خواهر من تو اصفهانه. هر شود که از خلیل‌آباد خواجه سرا و آدم فرستاده آن زن را با احترام آوردند. در همانجا افتتاح کار کرده و ارقام به اطراف نوشت، جقه را به سمت چپ زده، یعنی من سلطانم، خطبه را در منابر و مساجد به نام شاه طهماسب خان، اسم خود را ثانی اسم شاه گردانید. شاه طهماسب عرض شود که شاه طهماسب دوم در مشهد بهش خبر دادند که ایشون صفی بیرزا میگه برادر شما هستم، گفت بی خود کرده و دستور داد عده‌ای اومدن و اونو گرفتن و کشتنش. سید احمد نواده میرزا داوود متولی مشهدم، اینم اعلام کرد که من هر شود که فرمان روا هستم از طرف شاه طهماسب مهمات فارس و کرمان، یعنی امور فارس و کرمان رو هر شود باید بدین به من. بعد عازم بوانات و مردشت فارس شد. هر شود که زبردست خان افغان یک عده رو فرستاد به مقابل این سید احمد نواده میرزا داوود، او منهزم شد. سید احمد به ابرقو آمد، ابرقو مردمش فهمیدن او دروغ میگه، معزول و محبوسش کردن. بعد فرار میکنه، جای دیگه میره، داراب میره، نیریز میره، کرمان میره و خودشو پادشاه مینامد. اشرف میبینه بابا مثل خودش زیادن، یه عده رو میفرسته و اینو میگرفتن و آوردن اصفهان، به امر اشرف گردن زدن. شخص دیگه بوده به نام محمد علی نام، اینم اسم خودشو گذاشته بود صفی میرزای دوم، پادشاه صفی میرزای دوم که لباس درویشی داشت. عده دورش جمع شدن، گفتن چشمان شبیه صفی میرزاست. از این صحبت ها دور این جمع شد، همیشه یده بودن بیکار بودن که یه کسی پیدا بشه. بعد ایشون بلند میشه میره به بصره، از بصره میره روانه بغداد. دولت قیصری یعنی دولت امپراتوری عثمانی هم چون منتظر بودن یه اتفاقاتی بیفته ایشونو به عنوان سلطنت قبولش میکنن، میگن ایشون شاهزاده ایرانیه، میره استانبول، مهماندار براش تعیین میکنن، در اسکودار مقام بهش سکنا میدن، براش مکان میذارن، اخراجات یعنی هزینه براش میذارن. بعد از خلع سلطان احمد خان پادشاه روم به اعتبار صدور بعضی از حرکات او را به شهر سالونیک یعنی سالونیک 18 منزل آن سوی قسطنطنیه و نزدیک به سرحد فرنگ میفرستن. بعد هم میفرستنش به یمن که در اونجا دیگه خبری ازش نیست. یک پادشاه دیگه قلابی ایران سید حسین نام قلندری است که از فرا به قندهار رفته و از آنجا همراه افاقنه به اصفهان آمده بود و خودشو به عباس میرزا ملقب کرده بود و میگفت من از شاهزادگانم و اونم جقه خودشو عرض شود که کج میذاشت. اونم ادعایی داشت دم از طوایف جوانکی و مردم اطرافی عرض شود که دورش جمع شدن. شخصی به نام شمیل مینا در ناحیه شمیل مینا عرض شود که مینا باید بندر باشه، بندر شمیل، شاهزاده خرسوار بهش میگفتن، اینم خیلی بامزه است. شاهزاده خرسوار در شمیل 400-500 نفر از اعراب بنادر را بر سر خود جمع کرد، از آنجا نزد عبدالله خان حاکم بلوچ رفته، جمعی از بلوچ به اعانت او برخواستند. بعد رفته میان طایفه بازری، رفته به اینا ملحق شده، آن طایفه نیز با او متحد و عزیمت بندر کرده. اینم یه عده رو دور خودش جمع کرده، بندر با محال شمیل مینا را به حیطه تصرف در آورد. عرض شود که اشرف افغان یه در فرستاد که با این جنگیدن و این فرار کرد. حالا جالب اینجاست که اشرف افغان خودش کلاهبردار رو عرض شود که قاسمه، میبینه آقا از اطراف خودش زیادن، مثل او خیلی زیادن. یک نفر زینال نام قلندری بود دلاهی جان، ولد ابراهیم خان تسوجی، عرض شود که این هوس مثل شاه اسماعیل از کلاه نمد و پوستخت به هوس افسر و سریر یعنی تاج و تخت میفته و این میگه من پسر شاه سلطان حسینم. این شاه سلطان حسین اینقدر زن گرفته بود هر کسی میواد گاه من پسر ایشونم، اسمشم گذاشت اسماعیل میرزا، میخواست بگه شاه اسماعیلم. محمد رضا خان قورچی باشی عبداللو که سپه سالار و صاحب اختیار گیلان بود در لاهیجان عرض شود متوقف بود، او حرکت کرد با ایشون جنگید، ایشون رفت لاهیجان، بعد رفت تمیجان. محمد رضا خان دوباره جمعیت خودشو منعقد ساخته، عازم لاهیجان شده. آقا ببینید چه مملکتی بوده، چپ و راست ادعای سلطنت داشتن. این بود که ایران مثل دوره اشکانیان، اردشیر میگه موقعی که من قیام کردم 41 نفر ادعای سلطنت داشتن در سراسر ایران، تو اون کتاب عهد اردشیر نوشته. هر زمانی که ایران اوضاعش به هم میخورد هر کسی میخواست شاه بشه، این شاه میری معروف بود. حتی موقعی که شاه در حالت عادی میمرد، مثلا محمد شاه که مرد 40 روز طول کشید که ناصرالدین میرزا ولیت به تهران برسه، نمیدونه چه خبر شد. هر کس هر جایی عرض شود که ادعای سلطنت میکرد و یکی از مشکلات امیر کبیر سرکوب اینا بود. پدر ناصرالدین شاه محمد میرزا وقتی شاه میشه بینه که نوه فتلی شاه بوده، فتلی شاه تو اصفهان میبیره تا جنازش از اصفهان بیارن قوم دفن کنن چند هفته طول میکشه. آقا همه قیام میکنن، سراسر ایران، اول پسرای عرض شود خود فتلی شاه، چون مثلا حاکم شیراز مالیات نداده بود، یه مقدار زیادی مالیات داشت 16 فرمان فرما، یا مثلا دیگران، همه قیام میکنن، شجاع دوله قیام میکنه، فرمان فرما قیام میکنه. این غیر از اون فرمان فرماست، اون فرمان فرمای معروف که در زمان ناصرالدین شاه بوده این به اون نسبتی نداره. اینا پسران فتلی شاه بودن، فتلی شاه 100 تا پسر داشت، با دختراش 160 تا پسر دختر داشت. از جوانی به خاطر اینکه جمعیت قاجار کم بود اینا هی ازدواج میکردن که حکومت قاجار پر زاد و ولد بشه. میگن بس 20 سال بعد از مرگ فتلی شاه حساب کردن 20,000 شاهزاده قاجار بودن و جالب اینه که اینا با هم ازدواج میکردن، یعنی دخترمو پسرمو ازدواج میکردن هی زیاد میشدن. گاسپار دروویل میگه که یه شاهزاده قاجار از عرض شود که پسران فتلی شاه اومد اردوی عباس میرزا و اینها لباس متحدالشکل میپوشتند، یه کم کم اونیفورم در ایران مثل اونیفورم ناپلئون ارتش فرانسه رو گاردان و بعد انگلیسی ها، جنرال های انگلیسی که اومدن ایران، افسر های انگلیسی متداول کردن. میگم این شاهزاده 30 تن شاهزاده که پسر اون شاهزاده قاجار بودن همه اونیفورم داشتن. من حساب کردم یه دسته کامل، نیم گورهان کاملا هر چود که پسران اون شاهزاده بودن. میگه همه با جبروت سوار بر اسب میومدن میرفتن. من خندم گرفت. همه اینا، اینو گاسپار دروویل سرنگ فرانسوی میگه، میگه همه اینا صورتشون شبیه هم بود و این شاهزاده فرمانده اینا پدرشون بود که 30 تا پسر پشترش حرکت میکردن، هم از مزایای شاهزادگی استفاده میکردن. وای بر اون مملکت بیچاره که شما فکر کنید 100 تا شاهزاده حاکم بودن، تمام شهرهای ایران دست اینا بود. در همین مغرب ایران ولایات سلاس بود، دعوا میشد، مثلا ملایر و نهاوند و توی سرکان اینا 3 تا شاهزاده بودن، اینا هر کدوم به نوبت آدم میفرستادن از روستایی‌های مظلوم ایران مالیات بگیرن، اینا باید به 3 تا حاکم مالیات بدن. میگه آقا من مالیات خودمو دادم به شاهزاده ملایر، گو اون به من چه، مال من چی میشه؟ میگه آقا اون که پدرش فتلیشاست، پدر شما هم از گفت نه آقا، من این مامور مالیات که پیشکار که میاد، محصل که میاد، گفت مالیات توی سرکان شما جدا بدین. یه دو ماه بعد ملایر می اومد، شاهزادهش می اومد. اینا رو عمرو من از روی کتابا دارم میگم و فکر نکنی از خودم دارم قصه میگم، اینو خود قاجاریه می نوشتن. بعد از اون پس بلایه نهاوند توی سرکان سه بار باید مالیات بدن، دهات اطراف اینو معلوم نبود مرز این ده کجاست، مرز اون ده کجاست، کی مال کیه، چه کسی فرمان روای اینجا، چه کسی حاکم اینجاست. و این شاهزاده اغلب بی سواد بودن. ماجرای شیخ الملوک میرزا رو بعدم براتون میگم که چه دیوانه زنجیری بود و چه نادانی بود و یک کلاهبردار چطور کلاه سر این گذاشت و گفت دختر پادشاه اجنه عاشق شما شده و از عشق شما بیتابه و هیچ خواستگاری رو قبول نمی کنه و گفته من باید زن شاهزاده شیخ الملوک میرزا بشم. شیخ الملوک میرزا، کتاب تاریخ نو جهانگیر میرزا رو بخونید، این پسر عباس میرزاست. خیلی شاهزاده باسوادی بود که این بیچاره واقعا به وسیله هر شود که محمد شاه کور شد. کتاب خیلی قشنگی نوشته جهانگیر میرزا، خسرو میرزا، اینا رو همه رو کور کردن. محمد شاه دستور داد اینا رو کور کنن در بد و سلطنت. این جهانگیر میرزا این کتاب رو نوشته، خیلی فوق‌العاده است، خیلی کتاب قشنگ تاریخ نو. اخیراً هم دیدم تجدید چاپ شده و من خیلی خوشحالم که این کتاب ها تجدید چاپ میشه. خدا نگهدار شما، تا برنامه بعد دنباله ماجراهای نادرشاه رو براتون بگم که این نادر قلی بیگ یا این نادر قلی بیگ چه مشکلاتی براش پیش اومد در میان تاجیک و ترک هر شود و همینطور ازبکان بزرگ شد، مبارزه کرد و حالا شده همه کاره شاه طهماسب، یعنی شاه طهماسب دوم از همه جا ناامید شده و اینی که شنیده که شخصی به نام ندرقلی در خبوشان در ابیورد در این نواحی قدرتی به هم رسانده و خانواده ایل جلایر با طهماسب قلی بیگ وکیل، محمد علی بیگ و ترخان، اینا همه به نادر ملحق شدن. خدا نگهدار شما، تا برنامه بعد.
عبور از تاریخ.
متشکریم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو جوان تا ساعت 22 در خدمت شما هستیم در بخش اسگاهی برنامه‌ها در روز یک شنبه اول دی سال 1398 هجری خورشیدی. آرزوی بهترین‌ها رو می‌کنیم برای شما و شکوه حماسه رو تقدیم حضورتون می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که بره دی اون جلو. حماسه که این خرابی پیداش می‌کنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه‌ها مورد تحریم بود، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم. ما نمیتونیم به جای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند اینان زمین، اینان زمین. چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
کوه حماسه.
سلام همه مردم ایران، به برنامه شکوه حماسه خوش اومدید. یکی از شکوهمندی ها و حماسه آفرینی های مردان علمی و نظامی کشورمون ساخت پهباد هست. پهباد یا همون هواپیماهای بدون سرنشین از فناوری خیلی پیشرفته‌ای برخوردارن و از علومی مثل علوم هوافضا، مهندسی هوافضا، در واقع علم نرم افزار، سخت افزار، علم مهندسی مواد و شاخه های دیگری مثل کنترل پرواز استفاده میکنن. این محصول که در کشور ما هم چندین ساله داره بهش توجه خاصی میشه و باعث قدرتمندی هرچه بیشتر ما امروز میتونیم بگیم 100% در منطقه غرب آسیا شده، موضوعی هست که طبیعتاً مورد توجه خیلی از مجامع علمی دنیا هم قرار داره. عوامل مختلفی در به وجود اومدن کارایی یک پهباد مؤثرن، عواملی مثل مداومت پروازیش، عواملی مثل سوختگیریش و چگونگی اون، عواملی مثل ارتفاع پروازیش، اینها همه عواملی میشن که ما میتونیم بگیم یک پهباد پهباد مناسبی هست یا خیر. علاوه بر همه اینها، چگونگی پرواز پهباد در جوهای مختلف خودش از قدرتمندی های اون پهباد محسوب میشه. امروز و در این برنامه ما بیشتر درباره یک پهباد خاص به نام مهاجر 6 با شما صحبت خواهیم کرد. مهمان تلفنی ویژه‌ای هم از فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران با ما خواهند بود. اگر دوست داشتید میتونید با همون همراه باشید.
پهپاد مهاجر 6. پهپاد مهاجر یکی از مهمترین پهپادهای ساخته و استفاده شده در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران. توسعه این پهپاد پس از جنگ در صنایع دفاعی ادامه پیدا کرده و یکی از مهمترین خانواده پهپادهای ایرانی را به وجود آورده. مهاجر 6 اما یک دگردیسی در کلیات طراحی خانواده پهپادهای مهاجر به شمار می آید. در واقع به نظر می رسد متخصصان دفاعی ایران این بار نگاهی به یکی از بهترین پهپادهای راهکنش یا تاکتیکی اروپایی به نام فالکو که ساخت ایتالیاس داشتند. در واقع مهاجر 6 را میتوان پاسخ بومی و ارتقا یافته ایران به فالکو که در پاکستان تولید شده و در نتیجه در اختیار ارتش سعودی هم قرار دارد دانست. مهاجر 6 برخلاف مهاجر 4 و مانند مهاجر 2 و 3 یک پهپاد بال است، یعنی بال آن به قسمت بالایی بدن نصب شده. همانند فالکو، مهاجر 6 هم امکان حمل سلاح در یک محل نصب زیر هر بال برای خود دارد.
متشکرم از همراهی شما با شکوه حماسه. مهمان تلفنی ویژمون امیر سرتیپ دوم حسن نژاد حسن، فرمانده گروه پهپادی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. ما در برنامه قبل گفتگوی خوبی با ایشون داشتیم و تونستیم درباره کلیات ساخت پهپادها در نیروی زمینی ارتش و بحث فرماندهی پهپادی، استفاده پهپادها در رزمهای عملیاتی ارتش صحبت کنیم. این بار هم میخوایم بیشتر با ایشون درباره پهپادهای خاص نیروی زمینی ارتش گفتگوی داشته باشیم. امیر سلام و عرض احترام.
سلام علیکم، بندم خدمت شما و مخاطبین عزیزتون عرض سلام و ادب دارم.
درود بر شما، متشکرم از شما. امیر، پهپاد، حالا پهپادهای خاصی که این روزها به خصوص در نیروی زمینی دارن استفاده میشن، چه پهپادهایی هستن که عملیاتی تر هستن و کارایی های خوبی دارن؟
خدمت شریفتون عرض کنم که راهبرد نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر نیروهای مسلح از یک راهبرد صرفاً تدافعی در طی 2 سال گذشته تبدیل شده به یک راهبرد تهاجمی. یعنی ما در کنار بازدارندگی فعالی که نیروهای مسلح دارند، یکی از اقداماتشون طی 2 سال گذشته مباحث مربوط به استفاده از تجهیزات و وسایلی هست که در حوزه تهاجمی مورد بهره برداری قرار بگیره. برای همین مسئله و جامعه عمل پوشوندن به این راه برده ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ما پرنده های نسل جدیدی رو وارد ناوگان نیروی زمینی ارتش کردیم که از اون جمله میتونیم به پهپاد مهاجر 6 اشاره کنیم که این پهپاد دارای یک شرایط ترکیبی برای اجرای عملیات هست، یعنی هم میتونه عملیات شناسایی، مراقبت، عملیات رزمی رو همزمان در هر جایی که مأموریت واگذار بشه انجام بده.
چقدر عالی. و این پهپاد مهاجر 6 بومی هست امیر؟
کاملا این پرنده بومی هست، کلیه اجزای اون در صنعت داخلی تولید میشه.
بله.
و قابلیت بسیار خوبی در عملیات رزمی و تهاجمی نیروی زمینی ارتش داره.
مداومت پروازی خاصی عددش مشخص شده یا جزء طبقه بندیاتون محسوب میشه؟
بله بله، از خصوصیات بارز این پرنده همین مداومت پروازش هستش.
بله.
این پرنده میتونه 12 ساعت مداومت پرواز در روز یا شب داشته باشه.
آفاری.
بله، و سقف پروازی بسیار مناسبی داره، بین 16 تا 17 هزار پا پرواز میکنه.
عجب.
برد بسیار خوبی داره و میتونه پشتیبانی های عملیاتی رو در یگانه های زمینی به صورت فعال انجام بده.
اینجا ایران است، صدای ما را از مکتب حسین علیه السلام می‌شنوید، از جبهه هایی که نیمکتش خاک ریز و قلمش اسلحه‌ای بود در دست نوجوانی 17 ساله. اینجا ایران است.
درود بر شما افسران جوان نیروی زمینی ارتش. الان برای استفاده از مهاجر 6 کاملا آموزش دیدن، درسته؟
بله، ما در گروه پهپاد نیروی زمینی ارتش این افتخار رو داریم که میانگین سنی ما بیش از 31-32 سال نیست.
احسنت.
یعنی کارکنانی که در گروه پهپاد نیروی زمینی فعالیت میکنن عمدتاً از جوانان پرشور، علاقمند، تحصیل کرده و مؤمن و متعهد به انقلاب اسلامی هستند و تلاششون عمدتاً این هستش که روز به روز توانمندی‌های خودشون رو در این حوزه افزایش بدن. تیم پروازی که کاربری این پرنده رو انجام میده از بین همین جوانان هستند، آموزش‌های بسیار خوبی رو طی کردن.
ماله.
و باز همین افتخار رو داریم که کلیه آموزش‌ها، پشتیبانی‌های عملیاتی، پروازها و همینطور قطعات و وسایل عمدتاً داخلی و ساخت جمهوری اسلامی ایران هستند. اساتید، کاربران هم از مملکت خودمون، کشور عزیزمون ایران هستش که از این بابت هم خدا رو شکر می‌کنیم، هم امیدوار هستیم که در آینده تعداد اینها افزایش پیدا بکنه.
انشاءالله. قطعا راهبرد ارتش جمهوری اسلامی ایران تا جایی که بنده اطلاع دارم همین هست، تربیت نیروهای متخصص و متعهد. علم بالاخره درس پس میدم خدمتتون، یک ابزار منطقه وقتی که در کنار تعهد و اخلاق قرار میگیره میتونه اون دو بال پیشرفت یک کشور باشه که خدا رو شکر ارتش جمهوری اسلامی ایران در این مسیر در حال پیشروی هست. خیلی متشکرم از شما امیر حسن نژاد گرامی، فرمانده گروه پهپادی نیروی زمینی ارتش، که برامون وقت گذاشتید. انشالله که زیر سایه شما جوانترهای کشورمون هم روز به روز در حال پیشرفت باشن. متشکرم.
خواهش میکنم، خیلی از شما تشکر میکنم و برای همه مردم ایران آرزوی توفیق و سربلندی میکنم و ما سربازان این مرز و بوم بر خودمون فرض میدونیم که از این آب و خاک و این مملکت دفاع جانانه ای رو انشالله داشته باشیم.
انشالله. درود بر اخلاص شما. متشکرم از شما. خداحافظ. صنایع هوایی جمهوری اسلامی ایران در سالهای گذشته پیشرفت‌های قابل توجهی داشتن. قطعاً نمیتونیم بگیم ایدئال بوده، منتها با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که داشتیم در سالهای گذشته تونستیم تا حدود زیادی به اهدافمون در حوزه صنایع هوایی دفاعی نزدیک بشیم. حالا بحث صنایع هوایی بحث متفاوت و پیچیده‌ای، منتها یکی از نتایج و محصولات ارزنده اون نتیجه‌ای به نام پهپاد که امروز با مهاجر 6 که اسم زیبایی هم داره بیشتر آشنا شدیم. دید نسل به نسل از نظر علمی و کارایی این پهپاد در حال پیشرفت هست، توسط دانشمندان کشورمون، توسط متخصصین بومی کشورمون. ما طبیعتاً از تحریم ها حداقل میتونیم بگیم تو حوزه های نظام